الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم دائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. هدیه به روح ملکوتی حضرت سید الشهدا صلوات این ارتفاع. انشاءالله خدا توفیق بده همه این چند شب رو بحث مفیدی داشته باشیم، حتی اکثر استفاده رو بکنیم از این شب ها. سبب سلامات رو بارم تر نگه بکنم.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
قبلا هم خدمت خیلی از بزرگواران رسیدیم اینجا، تو همین هیئت برای دوستان بحثی داشتیم، بحثی که امسال انشاءالله قصد دارم مطرح کنم، بحثی در تفسیر سوره احزاب. ما یک بار اینجا برای دوستان یه بحثی داشتیم در باره عاشورا از منظر قرآن، عبرت‌های عاشورا توی فهم قرآنی. یک بار دیگه بحثی داشتیم در باره بحث مهدویت و انتظار ما در که از عاشورا میتونیم چگونه استفاده کنیم، و یک بارم بحثی داشتیم در باره نفاق. شاید این بحثی که این دفعه میخوام مطرح کنم به یه نوع هر سه تا زاویه رو داشته باشه و نقطه های دیگه بخواد اضافه کنه. چرا من این بحث رو مطرح کردم و چرا از سوره احزاب شروع کنیم؟ من اولین نقطه ای که باید اینجا تذکر بدم این است که خلاصه این محجوریت قرآن همچنان باقیه. یعنی ما هی شعارش رو میدیم، حرفش رو میزنیم. حالا خوشبختانه جناب آقای ادوی دهبانی قبل از ما یه مقداری قرار شده ظاهرا هر روز یه مقداری بحث تفسیر قرآن بگن که خیلی خوبه، منتها حالا ما از زاویه دیگه ای مطرح میکنیم و سعی میکنیم منبرمون با اون یکی بشه. ببینید، ما انسانها رو خدا آفریده تو این عالم فرستاده. فرستاده که چیکار بکنیم؟ یه کارخانه یه موبایل که میسازه، یه دفترچه راهنما کنارش میذاره، یه ماشین لباسشویی که میسازه یه دفترچه راهنما کنارش میذاره که کسی به این دفترچه راهنما رو خوب بخونه از این سالم‌تر استفاده میکنه. خدا ماها رو تو این عالم فرستاده، یه دفترچه راهنما کنارمون گذاشته. این دفترچه راهنما رو نمیرید برق بزنیم درست استفاده کنیم، خراب استفاده میکنیم از این دستگاهی که خودمون باشیم، بعد مرتب اتصالی میکنه، مرتب خراب میشه، مرتب گیر میکنه، مرتب افسرده میشیم، مرتب خسته میشیم از این زندگیمون، توی زندگیمون به چالش میخوریم، نمیفهمیم چه زندگیه که داریم، نمیریم این دفترچه راهنما رو ورق بزنیم ازش استفاده کنیم. و وقتی نمیریم ورق بزنیم استفاده کنیم، واقعی رخ میده به اسم عاشورا. عاشورا چرا رخ داد؟ چون اونی که در جایگاه خودش باید باشه نیست، اون که باید جایگاهش باشه چیه؟ امامه. امامو چرا از جامعه تونستن حذف کنن؟ چرا یه عده مردم کشتن رفتن امام کشتن؟ اونم مردمی که مسلمان بودن، مردمی که جد همین شخص دین آورده بود براشون، چرا رفتن کشتن؟ خیلی ساده شده که نفهمیدن، غلطی کردن. یه غلطی کردن اینا در 1400 سال قبل. با خاطر این غلطی که اینا کردن ما هر سال باید بیاییم عزاداری کنیم. عزاداری کنیم که چی بشه؟ که ما این غلط رو مرتکب نشیم دیگه. خب چرا اونا این غلط رو مرتکب شدن؟ چرا نفهمیدن؟ سادش اینه که خدای 4 تا کلم بهشون حرف زده بود، جدی نگرفتن این حرف خدا رو. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم
صلی الله علی محمد و آل محمد.
در حدیثی که همه تون شنیدید فرمود اینی تار کن فیکم و ثقلین کتاب الله و ادرتی اهل بیتی. من دو تا چیز گذاشتم، کتاب خدا، اهل بیتم. خب چی میشه که اهل بیت رو میکشن؟ مگه میشه اهل بیت رو بکشن بدون اینکه کتاب خدا رو زیر پا بذارن؟ انهما لن یفترقا، این دو تا از هم جدا نمیشن. وقتی ما یکی رو حذفش میکنیم یعنی اون یکی هم حذف کردیم بخوایم یا نخوایم، و نمیتونی شما بری سراغ یکیش مگر اینکه اون یکی رو هم با خودت بیاری. نمیتونیم بیای مجلس ابو عبدالله مگر اینکه قرآن هم حضور داشته باشه. نمیتونیم امام حسین رو بفهمیم مگر اینکه قرآن رو بفهمیم، و نمیتونیم قرآن رو بفهمیم مگر اینکه امام حسین رو بفهمیم. انهما لن یفترقا، این دو تا از هم جدا نمیشن. این دو تا رو از هم جدا کنی فرشته هم که باشی اشتباه میکنی. اگه فرشته هم اشتباه میکنن تو همین قرآن گفته اولی که خدا میخواست آدم رو بیافرینه چی گفتن؟ از قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه، من دارم خلیفه میذارم. یا چی گفتن فرشته ها؟ گفتن اتجعل فیها ما یفسد فیها و یسفک الدماء. بابا یه آدمایی میآفرینی که برن امام حسین بکشن؟ آه سادش اینه دیگه. میگه خدایا تو کسی رو بخوای خلیفه بکنی که خونریز فسادگره؟ قال اینی اعلم ما لا تعلمون. بابا من یه چیزایی میدونم شما فرشته ها رو نمیدونید. یه فرشته ها نمیدونن تقدیم ما که معلومه. خدایا چی میخوای بیافرینی؟ آدم؟ بابا ما هر چی موجود تو این کره زمین دیدیم اهل بکش بکش بوده. این همه حیوانات همچنین توی کره زمین دارن زندگی میکنن دیگه. واقعا ما با حیوانا فرق داریم یا نداریم؟ تقدیر خود رو معلوم کنیم با خودمون. ما با حیوانا فرق داریم یا نداریم؟ اگه فرق داریم فرقمون به چیه؟ فرقمون به تکنولوژیه؟ بابا برید نمیدونم یه خونه های موریانه ها رو دیدید یا نه؟ اگه ندیدید برید عکساش توی اینترنت هست برید ببینید چه تکنولوژی پیشرفته‌ای دارن این موریانه ها توی خونه سازی. چند متر خونه میسازن موریانه؟ ببین چند متر برای ما، من خودم 1.5 متر مثلا هستم، چند متر میشه؟ چقدر برای من موریانه ای که اندازش نمیدونم 2 میلیمتره چند متر؟ ببین براش چقدر میشه در خونه های پیشرفته میسازن. آخه ما اومدیم تو جهان تکنولوژی بسازیم. نمیخوام بگم تکنولوژی بدی ها، بابا اگه تکنولوژی نبود من بعد داد میزدم الان میکروفون رو گذاشتم راحت حرف میزنم. نمیخوام بگم چیز بدی، اما همش این نیست که ما اومدیم توی جهان چی کار بکنیم. غریزه داریم سر جاش محفوظ، خوردنی داریم سر جاش محفوظ. چرا یه عده میرن امام حسین میکشن؟ چرا یه عده نمیرن امام حسین رو یاری بدن؟ همش به خاطر که نمیدونن کیان. این نسخه ای که برای خودشون خدا پیچیده نرفتن این نسخه رو بخونن این دستگاه چی بود. این دستگاهی که وجود من باشه خدا آفرید، نسخهش هم گذاشت کنارش که ببین این دستگاه کاربردش اینجوریه. وقتی نمیدونی نسخه چجوری کاربردشه این میشه که این میشه که فرشته ها میگن بابا اینا آدم کشن ها، اینا خودشون هم میکشن، اینا همه رو میکشن، خدا این موجودات نیافرید، ضررش بیشتره. واقعا ضرر ما تو جهان بیشتر از سودمون نیست؟ واقعا این فرشته ها اشتباه میگردن؟ این بحران های زیست محیطی، بابا قبل از اینکه آدم رو زمین پیداش بشه بحران زیست محیطی داشتیم، لایه اوزون سوراخ خوش کردن، نمیدونم تالاب ها الان داره خشک میشه، نمیدونم کم آبی، اینا همه مشکلات دیگه. الان همش تمش هم تفسیر ما آدم هاست. دقت کردید؟ های آدم ها خود این فرشته رو اشکال میگرفتن به خدا دیگه، یعنی چیه داری میافرینی بابا؟ این آدم موجود بی خودی ها. بعد خودمون تو زندگیمون دوروبرمون نیا کنیم چقدر شاکیم از دست بقیه، و بقیه چقدر شاکیم از دست ما، چقدر قور میزنیم تو زندگیمون. جای قورم داره حاله ما، جای قور نداره. از حکومت شاکیم، از نمیدونم ادارات شاکیم، از نمیدونم پلیس شاکیم، از قاضی شاکیم، از... و راست هم میگیم ما. اما چرا همه جا میلنگه؟ خب بابا اسم مسلمانی که کافی نیست. اونایی که امام حسین رو کشتن اسم مسلمانی داشتن به خودشون. چی نیازه؟ خوبیش اینه که خود امام حسین هم هست، یعنی به فرشته ها فعلا نمیخواد پاسخ فرشته ها رو بده، یا آقایون فرشته، حالا آقای یا خانوم هم نمیدونم آقای یا خانوم، ولی حضرات فرشته شما که اشکال میکنید میگید اینا میرن امام حسین میکشن، در نظر داشته باشید که اون طرف هم یه امام حسینی بود، یه ابوالفضلی بود، یه سعید بن عبدالله حنفی بود، یه مسلم بن مسجد بود، یه حبیب بود، یه اینا هم بودن دیگه خلاصه. و ما تو عالم اومدیم اون طرفی بشیم نه این طرفی. من بیکارهایی که وایسادن از دور دعا کردن لعن و نفرین کردن یزیدی ها رو نیومدن کمک امام حسین، میدونید دیگه همتون روز عاشورا یه عده وایسادن بالون تپه ها نشسته بودن دعا میکردن ای خدا امام حسین رو نجات بده، نیومدن کمک امام حسین. تو روایت داریم اینا هم جهنمی هست، امام حسین داریم دیگه شنیدید اینا رو دیگه، هر کی صدای منو بشنوه و کمک نیاد بدبخت میشه. ما کدوم دسته ایم؟ چرا تو این دسته ایه؟ آخه این دسته اگه درست شده بود دسته امام حسین، درست شده بود که امام زمان می اومد، نیومده دیگه. یه کار می لنگه، کجا می لنگه؟ به نظر من رسید یکی از نکته‌هاش اینه که آقا ما نمیریم این کتابی که خدا برای ما فرستاده بخونیم ببینیم آقا ما چجور باید بخونیم و چیکار باید میکردیم، خب من چیکار بکنم که حسینی بشم؟ یه برنامه تو این هست یا نیست؟ حتما هست. خب کی کجا چجوری؟ خب دیگه نوشتن دیگه، علما هم بلدن، برید از علما بپرسید. حالا ما انشاءالله سعی کنیم، ما هم عالم نیستیم، ما هم جاهلیم، ولی سعی کنیم یه مقداری من بحث این دهم فقط به این درد بخوره که یه مقداری قرآن بخونید من راضیم، بیشتر از اینش انتظار ندارم. اما قرآن رو بخونید، نه اینکه فقط قرائت کنید، قرائت قرآن ثواب داره، سر جاش محفوظ. اما نگفتن فقط قرائت کنید. بابا این عربا قبلا هم فکر کنم همینجا گفتن، این عربا فارسی بلد نبودن، بهشون گفتن اقرأ القرآن. بعد ما فارسا که عربی شنیدیم گفتیم اقرأ یعنی قرائت کنید. قرائت کردن به معنی که با صوت خوندن، صدای خوب خوندن، دائما مثلا ماه رمضان ختم قرآن کردن، همه اینا ثواب داره، درستم هست. اصلا قرآن نگاه کردن بهش ثواب داره. شما باز کن قرآن رو چشید، ثواب داره. اینا سر جاش محفوظ، نمیخوام اینا رو زیر سوال ببرم. اما یه چیز غیر از اینا هم هست، این که بابا توش چی نوشته؟ لقد انزلنا الیکم کتابا فیه ذکرکم افلا تعقلون. خدا میگه ما یک کتاب فرستادیم برای شما، نه برای پیامبر، که در این کتاب حکایت شماست نه حکایت پیامبر. افلا تعقلون، نمی اندیشید؟ عقلتون رو به کار نمیندازید؟ این عقل رو به کار بندازید، بخونید. وقتی خوندید میبینید چقدر راه حل داره. و قرآن به شدت مهجوره. من میگم مهجوره، حالا این یه خواهره که گفتن، من الحمدلله خدا توفیق داده از اول سال شمسی قبل شروع کردم روزی یه آیه قرآن میخونم، یه آیه بیشتر. یه کانال تلگرامی هم گوش کنید باز کردی، هر چی میخونم اونجا مینویسم. روزی روی یه آیه قرآن کار کنم گاهی وقتا 12 ساعت برام میگیره. آدم بیکاری هم نیستم، دوستایی که منو میشناسن آدم بسیار پرمشغله ای ام. فعلا تنها چیزی که تونستم کم کنم از خوابمه، بعضی وقتا 3 ساعت هم نمیرسم بخوابم. اما یک کمی شروع کردم قرآن خوندن، بعد با قاطعیت به شما میگم الان 500 و چند روز شده تقریبا، سعی کردم یه دهه 40 جای شما خالی رفته بودیم کربلا پیاده روی، اون موقع فقط تعطیل شد این کار، غیر از اون موقع تو این چند وقته الان با قاطعیت به شما میگم خیلی از آیات قرآن وجود داره یک مفسر در موردش حرف نزده، چه برسه به اینکه حالا مردم نمیخونن. چه عجیبی برای خودمه، بعد چقدر نکته. تقریبا هم بیاد ندارم روزی نباشه که آیه‌ای بخونم مطلب جدیدی پیدا نکنم. بابا خدا برای ما حرف میزنه، با ما هم داره حرف میزنه. بخونیم بعد ببینیم چی میگه، بعد که دیدی چی میگه کم کم میبینی بهت میگه الان چیکار بکن، فردا اون کارو بکن. یه چیزایی برای ما گذاشته خدا تو همین قرآن، بفهمیم خیلی خبرها بیشتر از اینه که ما فکر میکنیم. استخاره رفتید میگیرید یا نمیگیرید استخاره؟ دیدید دیگه استخاره گرفتن رو. حالا وقتی من پهلوی سوزنجی استخاره میگیرن از سوزنجی بیسواده، ولی ما دیدیم تو قوم آدمایی که استخاره میکنن. من خودم یه آجاقایی از حال اسمی برم چون تبلیغات میشه، یکی از اقوامون میخواستش ازدواج کنه، پسرش با یه خانومی ازدواج کنه، رفته بودن شک داشتن، به من گفتش برو فعلو حاجی آقای فلانی استخاره بگیر. میری خدمت ایشون، غالبا ملت جمع شدن، آیت الله بهجت معروف استخاره، ایشون از دنیا رفت، حالا ایشون هنوز زنده است. این که من میخوام بگم ملت جمع شدن که بعد نماز مغرب عشا استخاره بگیره. استخاره گرفتم اینجوری ها، این شما بله خوبه، بعد چه دو سه کلمه میگه، بعدی همینجور 50 نفر. بعد من که پرسیدم که گفتش که همین نمیدید چی میگه، چند تا هر کسی هم اومد میدون دیگه، اما دو سه تا بیشتر نگیرید بلت باید کلن. پس من حالا یه مورد دیگه هم پیش اومد بزن دوتا، ولی حالا این اولش که بخاطر این رفتم اونجا گفتم دوتا، به هم گفتش که باز که موردی که میخوام من از سراغش دختر خوبی نیست، شما رفت نفر بعدی. توی قرآن چی نوشته؟ از من سوال نکرد، نمیپرد. من میدونم که دارم برای یه دختری میخوان بریم خواستگاری، او که نمیدونست، اما توی قرآن خودم استخاره ای که استاده میگه معجزه‌های زنده قرآنه. شما فهمی همه چی تو قرآن هست. شما یه ماشین بخری میگه ماشین خوبی نیست. آقا چی نوشته توش من نمیدونم، ولی خود منم بعضی وقتا استخاره میگیرم اینجوری میشه، تا استخاره باز میکنم میفهمم که اینجوری. حالا تو خیلی علکی ما بلد نیستیم، ولی نکته من اینه همش تو این کتاب هست. یه چیزای عجیبه، نمیخوام بگم راه بیفتید دنبال کار عجیب غریب، دنبال قرآن رفتن ها، هدفم این نبود. قرآن نیستش که بریم با استخاره بهش بگیریم، البته استخاره هم جواب میده. قرآن اینه که بخونیم ببینیم چیکار باید بکنیم حسینی بشیم. انی تارکم فیکم و ثقلین، دوتا از هم که جدا نمیشن. قرآن و اهل بیت با هم چسبیده. اگه میخوای اهل بیت رو بگیری باید بری سراغ قرآن، اگه میخوای قرآن رو بگیری باید سراغ اهل بیت بری، دوتاش با هم دیگه. حالا ما گفتیم دهه محرم انشاءالله بهانه بشه برامون این دوتا رو با هم دیگه بریم. میخوایم مجلس ابو عبدالله بریم، هی بریم سراغ قرآن، از قرآن یاد بگیریم چرا امام حسین کشتن، از امام حسین یاد بگیریم قرآن بفهمیم. من سوره که انتخاب کردم سوره احزاب، حال یکیش اینه که تو این همین کاری که دارم روزانه میکنم مدتی رفتم سراغ سوره احزاب، خیلی بهم مزه داده. بعدش هم نکته دومش چند تا دلیل داره که به چه دلایلی برای بحث ما که میخوایم در بین امام حسین بحث کنیم، موضوع منبر امام حسین دیگه، مگه میشه از دهه محرم بره در غیر امام حسین حرف بزنه؟ مطمئن ما میخوایم در بین امام حسین صحبت کنیم. چرا سوره احزاب خیلی سوره خوبی هست؟ همه قرآن خوبه ها، ولی این سوره حالا اقل از نظر من سوره مناسبیه. دو تا دلیل داره، یکی این که سوره احزاب جزء سوره های مدنیه. سوره های مدنی شنید دیگه، سوره های قرآن بخش مکیه بخش مدنیه، مکه اون که تو مکه نازل شد مکیه، بعد که پیامبر هجرت کرد تو مدینه، سوره هایی که تو مدینه نازل شد مدنیه. سوره های مدنی با مکیه تفاوت مهمی داره. مدینه که بودن اغلب کافرها بودن، درسته؟ پیامبر که تو مدینه بود اغلب این کافرهای قریش بودن، پیامبر هم همش با اینا مشکلات داشت. مکه چی گفتم؟ اشتباه گفتم؟ مکه که بودن، گفتم مدینه بودن، مکه که بودن این کفار قریش بودن که همش با اینا مشکل داشت و اینا هم زیر بار نمی‌رفتن. تو قرآن یه خطابای خاصی داره، میخواد با این کافرها حرف بزنه، بگه آخ کافرها بیاد آدم شید. اما مدینه که اومدن، مدینه یا اول مسلمون شدن بعد پیامبر اومد، میدونید دیگه، دو تا پیمان بستن با پیامبر، اومدن قبل از اینکه پیامبر بیادش مدینه، یثرب، یثرب بود اسم شهرشون، این اهالی یثرب اومدن با پیامبر مسلمون شدن، پیمان بستن که ما از تو حمایت میکنیم، ما پای جان پای تو وایسادیم. وقتی پیامبر هجرت کرد رفت مدینه، عمده اهل یثرب، یثرب دو گروه بودن، یک گروه مشرکین بودن، یک گروه خیلی کمترش یهودی ها بودن. یهودی ها قبل از اینکه پیامبر بیادش مدینه، مرتب این مشرکین مدینه یهودی ها رو زیاد اذیت میکردن، خب یهودی ها اونها رو اذیت میکردن، ولی بیشتر اینا جان قدرت دستشون بود و بیشتر بودن، هی به اونا زور میگفتن. بعد این یهودی ها میگفتن که خدا به ما وعده داده تو کتابمون یه پیامبری میاد، بذار اون پیامبری بیاد، حالا شما مشرکین رو جا میاریم. و کانو یستفتهون هم اینقدر آیه قرآن میگه قبل از اینکه خدا پیامبر ما بیاد اینا مرتب به کفار میگفتن به مشرکین که خدا برای ما یه پیامبری میفرسته این پیامبر گفت شما میفهمید که این پیامبر بر همه شما غلبه میکنه بعد پیامبر اسلام که اومد این یهودی ها انتظار داشتن از بنی اسرائیل باشه اینا خیلی نجات پرستن هنوز هم کنده نجات پرستن از قدیم اینا اصلا کلا نجات پرست بودن اینا انتظار داشتن از همون خود بنی اسرائیل باشه چون از بنی اسرائیل نبود زیر بارش نرفتن خیلی هاشون یه عده کمیشون ایمان آوردن اغلب زیر بار نرفتن بعد دیگه اون وقت چی شد قرآن بهشون میگه بیا شما که تا دیروز میگفتید که این پیامبر بیا حالا چی شد منکر پیامبر شدید حالا اینو مقصد بگم این یهودی ها اغلبشون ایمان نیاوردن اما عمده اهل یثرب ایمان آوردن یعنی مشرکینش همش مسلمون شدن برای پیامبر وارد شهر شد اینا انقدر پیامبر دوست داشتن اسم شهرشون رو عوض کردن شما مثلا یکی بیاد شهر شما بندر عباس دیگه این بندر عباس نمیدونم قبلش چی بوده احتمال این عباس شاه عباس اومده اینجا شده بندر عباس دیگه یعنی احتمالاً یک کسی یکی دیگه بوده این شاه عباس رو دوست داشته یا خود این شاه عباس قلدر بوده اون موقعی به هر دلیلی که شده بندر عباس ولی هست پیامبر ما قلدر نبود پیامبر ما خیلی دوست داشتنی بود این ملت انقدر پیامبر رو دوست داشتن از وقت پیامبر اومد گفتن نگید یثرب بگید مدینه تون نبی شهر پیامبر پیامبر پسندیده شهر ما رو بعد دیگه اسمش شما شد مدینه مدینه یعنی شهر تو عربی مدینه تون نبی یعنی شهر پیامبر یعنی سوره های مدنی سوره های مخاطبش کیا بیشتر از همه مؤمنین هن مسلمانان سوره های مدنی سوره هاییه که درباره جامعه دینیه میگه اگه جامعه دینی را افتاد چی کار بکنید اگه جامعه دینی را نیفتاد چی کار بکنید میشه سوره مکی برای همین من اگه بخوام برم انگلستان سخنرانی کنم احتمالاً از سوره مکی براشون توضیح میدم مسلمان نیستن دیگه آقا که نمیبرن انگلستان ولی فرض که قولی که فرض محال که محال نیست برای خیلی کشورها آدم باید خوب بره سوره مکی بحث کنه اما برای ماها سوره مدنی خیلی به دردمون میخوره سوره مدنی میخواد بگه جامعتون چجوری بشه ای مؤمنین ای جامعه ایمانی شما چرا اینجوری هستید بعد توی سوره های مدنی سوره احزاب این چرا انتخاب کردم سوره احزاب دقیقا مسئلهش به نظر من البته مسئله ماست با امام حسین چرا مشکل مهمترین مسئله با امام حسین چیه آقا چرا یه آدم های مسلمون پاشتن رفتن امام حسین کشتن این مهمترین سوالیه که من سوال ها دارم سرش میبرم اینم هنوز هم تمام نشده من هی مرتب مطلب جدید پیدا میکنم توش چون تا اینو حلش نکنیم امام زمان نمیاد این باور منه تا ما نفهمیم چرا امام حسین میکشیم یه آدم هایی مثل بنده و شما رفتن امام حسین رو کشتن حالا انشاءالله ما اونجور نشیم ولی میدونید امام زمان علیه السلام زور کنه یه عده از مسلمان ها میرن باش میجنگن غیر از اینکه کفار باش میجنگن این دوباره عاشورا تکرار میشه با این تفاوت که توی عاشورا امام حسین شهید شد اینجا امام زمان زنده میمونه ولی باید مواظب باشیم بدونیم امام زمان اومد چی کار باید بکنیم قبلش چی کار بکنیم تو زیارت آل یاسین میخونید دیگه این آیه قرآن تو زیارت آل یاسین مربوطش میکنند به امام زمان علیه السلام یوم لا ینفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا اون روزی که امام زمان علیه السلام بیاد اگه قبلا آماده نباشید دیگه فرصت نیست نمیتونی بذاری بگی من اون موقع که اومد حاضر میشم میرم امام زمان که بیاد انقدر بحران شدیده انقدر فتنه ها شدیده نمیتونی تصمیم بگیری یه دفعه میبرنت این جریان 88 تو ایران رخ داد یکم کلمه فتنه بفهمی یعنی چی کلمه فتنه یعنی یه وضعیت بلبشویی نمیدونی کی به کیه یادتون 88 اولش آدم نمیفهمه کی به کیه بابا اینا درست میگن اونا درست میگن حق با اینه حق با اونه چه خبره واقعا اینا چی میگن اونا چی میگن بابا اینا که آدمای خوبی ان اونا هم آدمای خوبی ان اینا توشون آدمای بد هست اونا هم توشون آدمای بد هست فتنه یعنی وضعیت بلبشویی نمیدونی چیکار بکنی آقا این 88 یکی از مزایاش این بود حالا هزار تا مزرعت داشت ولی یه مزیتی داشت اون مزیتی بود که ما بفهمیم فتنه یعنی چی حالا این خوبش بود یعنی فتنه ای بود که راحت رد شد حالا راحت رد شد هنوز خیلی توش موندن ها ولی راحت رد شد دیگه حالا خیلی منصف باشن میفهمن چی شده حالا خیلی هم نمیفهمم، ولی امام زمان بیاد دیگه خبران نیست. آها امام زمان علیه السلام بیاد اونجا نتونی درست تشخیص بدی. حدیث داریم امام صادق علیه السلام فکر میکنم میگه که قبل از اینکه صیحه آسمانی اصلی که صیحه ایست که دعوت میکنه انسان را به امام زمان، اگه اشتباه کنید 12 تا صیحه آسمانی میاد، 12 تا پرچم بلند میشه. طرف از شاگرده امام صادق میگه ازن حلک نا، آقا بگو مردیم رفت، بدبخت شدیم، بیچاره شدیم. اگه قبل از صیحه آسمانی صیحه های دیگه داره میاد، من از کجا بفهمم؟ من که علم غیب ندارم کدومش راست میگه کدوم دروغ میگه. میگه ازن حلک نا، بدبخت شدیم. امام میگه نه، نور ایمان در اون موقع تشخیص میده. این نور ایمان رو کی باید روشنش کرده باشی چراغشو؟ قبلش. یوم لا ينفع نفس ایمانها لم تكن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا. قبل از این که بیاد باید ایمانتو محکم کنی. قبل از این امام حسین رو کی میشه رفع یاریش کرد؟ باید از قبل بری به لشکر امام حسین بپیوندی. تو روز عاشورا یه دونه هور بود اونم برای که دل ما نشکنه، که اون موقع هم یه امیدی هست. همین دیگه. تازه به خاطر همین وقتی گفتم میدونی که رفته کربلا دیگه، مقبره هور 4 کیلومتر با مقبره حضرت فرق داره، با شهدا فرق داره. وقتی گفتن یه توبیخیه برای هور، خلاصه در مقابل حضرت وایساد دیگه. برای همین اینکه کنار خود حضرت دفن بشه نشد. ولی باز خلاصه همه ما به حالت هور قبطه میخوریم، سر جاش محبود. یعنی واقعا کاش که هور بشیم، کاش که هور بشیم. ولی گفتن به ما یه دونه استا، ببین 72 تا قبل بود، یه دونه هم ممکنه شما اون روز شاید ایمان بیارید. تازه اینم چی بود؟ اینم آدم خوبی بود تایه وجودش، اینم خدا براش مهم بود، آخرت براش مهم بود. شنیدید دیگه حکایت هور رو؟ هور چی گفت؟ روز عاشورا گفت من فکر نمی‌کردم کار به اینجا برسه. آقای هور عزیز من، تو چرا فکرت درست کار نمی‌کنه؟ نمی‌فهمی کار به اینجا میرسه؟ هور گفتش که من فکر نمی‌کردم کار به اینجا برسه. من الان بین بهشت و جهنم مخیر شدم. معلومه من بهشت رو ترجیح میدم، جهنم رو ترجیح نمیدم. بس دمت گرم. میفهمی بین بهشت و جهنم مخیری؟ مثل اون ملعون عمر سعد نیستی که بگی یا خیل الله ارکبی و بالجنت ابشری. روز عاشورا شنیدید دیگه عمر سعد گفت ای لشکریان خدا سوار بشید و بشارت به بهشت، ما داریم میریم بهشت. دروغگو. و خیلی از نفهمای لشکر عمر سعد هم همینجوری بودن، میخواستن برن برش. امام سجاد علیه السلام میگه کلو یتقربون الالله به دمه قربتن الالله اومدن حسین کشتن. اما هر خدا پدرشو بیا مرزه، حداقل آخرتشو جدی گرفته بود قبلا. این آخرته که جدی بود تو ذهنش موجب شد روز عاشورا این آخرته بیا جلو چشش، بیا جلو چشش نره امام حسین بکشه، بره طرف امام حسین. اما اشکال ما به جناب هور اینه که آقای هور چرا اینقدر دیر؟ یواشکی میگم اگه هور جلوی امام حسین رو نگرفته بود از اولش که کار اینقدر مشکلدار نمیشد. اما امام حسین بخشیدش، امام حسین خیلی بزرگه میبخشه، ما هم میبخشه انشاءالله. ولی زودتر تصمیم بگیریم، زود فکر کنیم، زود آماده بشیم. سوره احزاب سوره ایه که بحثش این است که آقا دین تو جایگاه ما چی کاره است؟ ما دینمونه چجور بگیریم؟ چجور دیندار باشیم؟ از امام حسین دین رو بگیریم یا از یزید؟ خب معلومه باید از امام حسین بگیریم. نه خیلی معلوم نیست. ما اما چو حل گشت آسان شود. اشتباهی که ما میکنیم اینه، ما اما چو حل گشت آسان شود. یعنی الان که ما اما حل شده همه فهمیدن، میفهمیم حق با امام حسین بود. اون روز مهم بود بفهمیم. اون روز بزرگ بزرگاش نیومدن، ابن عباس نیومد، مفسر قرآن هم بود. داده آقا بس قرآن بگیم، خدا نزنه پشت گردنمون بگه آقا قرآن بگی، خلاصه مفسره قرآنش هم کم آوردن. ابن عباس نیومد یاری امام حسین. یا بزرگان دین بودن نفهمید. چرا نمیفهمه؟ من به نظرم هم ابن عباس سوره احزاب خوب نخونه، سوره احزاب خوب البته خوب بعد آدم بخونه بعد هم عمل بکنه دیگه، ما میخونه بعد از دعوت عملش عملش کم بیاری. این سوره احزاب به نظر من به آدم یاد میده دین تو چجوری. میگم نخونده بود شاهدش هم بگم. آخه آقای ابن عباس تو بهتر میفهمی یا امام حسین؟ اول تکلیف رو معلوم کن، وقتی سوره احزاب بخونی میفهمی که تو نباید به امام حسین پیشنهاد بدی. شنید دیگه، امام حسین که از مکه خواست در بیاد رفت آقای امام حسین میدونی اینا بابا تو کشتن، اینا داداش تو کشتن، این کوفیا قابل اعتماد نیستن. امام حسین چی گفت؟ برای این باید جواب بدی دهنش بسته بشه. ان الله شایرا قتیل یرا که قتیلا. من خواب دیدم پیامبر رو، پیامبر به من فرمود که خدا میخواد تو کشته بشی، دیگه حرف داری بزن. خب چرا اهل بیت تو با قول داری؟ ان الله شایرهن سوایا، خدا دلش میخواد اینا اسیر بشن. به زبان سالار امام خیلی مؤدبه، من اینقدر مؤدب نیستم. امام خیلی مؤدبه، خواست خیلی راحت بگه خفه شو نفهم. به من امام اشکال میگیری؟ برو سوره احزاب بخون یاد بگیری که به من امام نباید اشکال بگیری. من نمیفهمم کوفی ها چجور آدم هایی هن. بیا از زینب یاد بگیر، بیا از عباس یاد بگیر. من قبلا گفتم هر سال هم میگم توی منبرام آقا این روزه حضرت زینب نیست. حضرت زینب نگفته، والله نگفته که حسین نرو به کوفه، کوفه وفا ندارد. این حرف ابن عباسه، حرف ابن عباسه نداد دهن از زینب. حضرت زینب گفتش حسین هر جا بری باهات میام، اینو گفت از زینب. امام شناس بود، سوره احزاب خونده بود، میدونست وقتی امامش هرچی بگه امام درست تشخیص میده، نمیاد برای امامش تعیین تکلیف بکنه. میشناخت امام کجای عالمه، میفهمید امام کجای دینداریشه. ما نمیفهمیم امام کجای دینداریمونه. امامو دوست داریم بیاد مشکلاتمون رو حل کنه، خب امامم حل میکنه. اما امام دوست داشتن، امام حسینی بودن، یعنی یه امامی داریم همش مشکل حل میکنه؟ دیدی امام رضا چقدر باحاله؟ هر کی میره مریض میره اونجا شفا میگیره، چقدر باحاله. بله امام رضا خیلی باحاله، اما امام رضا نیومده تو عالم فقط تو مریض جسمی رو شفا بده، اومده مریضی روحی رو شفا بده. بفهمیم مریضیم، بریم پهلوی امام، امام شفا اون بده. وقتی نمیفهمیم مریضیم، چرا نمیفهمیم مریضیم؟ چون احساس سلامت میکنیم. چرا احساس سلامت میکنیم؟ چون نرفتیم پزشکی درس بخونیم. دیدی اینا که میرن پزشکی سریع علامت میبینن میفهمن که مریضن؟ ما هم نرفتیم پزشکی روحمون رو بخونیم. آقا پزشکی روح چجوری میشه خوند؟ لقد انزلنا الیکم کتابا فیه ذکرکم، من که کتاب فرستادم براتون، نوشتم دوش که چی میشه مریض میشی، نوشتم علائم مریضی چیست، نوشتم چجوری زندگی بکن. افلا تعقلون، خب تو نیندیشیدی دوش، نیندیشیدی، نفهمیدی چیه. بریم یکم قرآن بخونیم. سوره احزاب بخواد ما بگه برای دیندار بودن صرف آداب دینی کافی نیست. اینا رو انشاءالله وارد سوره بشیم بحثش رو میکنیم. صرف ظواهر دینی کافی نیست، نماز خوندن، روزه گرفتن، اینا کافی نیست، یه چیزای دیگه هم لازمه. اگه اونها نباشه، مگه اینایی که امام حسین میکشتن نماز نمیخوندن؟ مگه روزه نمیگرفتن؟ مگه جامعهشون اذان نمیداد، صدای اذان نمیومد؟ مگه حجاب نداشتن؟ همه اینا ممکنه باشه امام حسین کشته بشه. سوره احزاب علت که من رفتم سراغش اینه که به این میپردازه، میخوام بگم دینداری در گروه چیه. من به چه جامعه میگم جامعه دینی؟ با جملات عجیب و غریب شروع میشه، با جملات عجیب و غریب تمام میشه. جمله عجیب و غریب که شروع میشه به پیامبرش میگه یا ایان، شروع شده یا ایان نبی لا توت الکافرین و المنافقین، به پیامبرش که پیامبر تو از کافر و منافق اطاعت نکن. خدا یا این چیزی حرف زدنیه؟ پیامبر از کافر و منافق اطاعت بکنه؟ یعنی میخواد تا حالا انشالله از فردا واردش میشیم. میخوام بگم مسئله خیلی سخت‌تر از ایناست که فکر کردید. من به پیامبر میگم شما حساب خود رو بکن، من به در میگم دیوار بشنوه. انقدر مسئله سخته، من باید به پیامبر بگم تو از کافر و منافق اطاعت نکن تا این بقیه یاد بگیرن از کافر و منافق اطاعت نکنن، تا یاد بگیرن از یزید اطاعت نکنن، امام حسین نکشند. نمیتونن افراد راحت بفهمن. چجوری رو باید بفهمیم؟ انشاءالله میذاریم برای فردا، میپردازیم بهش. یه دو سه جمله هم بریم سراغ روزه و ذکر مصیبت. امروز ذکر مصیبت مسلم رو میخونن. امروز مسلم و امام حسین فرستاده ما رو دعوت کرده مجلس خودش، گفته شماها میگفتید ما حسینیم دیگه، مگه نگفتید ما حسینیم؟ جالب است، اولش کم میان همه خواهد میدید که مجلس ابو عبدالله اینه، اما اونهایی که اول میان غالبا پاکارترن. برای اون حیب ابن مظاهر و مسلم ابن موسجه و اینها از اول اصرار داشتن، بعد هم موندن پای کار. ولی باید مواظب باشیم، مسلم که اومد اومدیم وایسیم نریم. وقتی مسلم و فرستاد، حضرت فرمود وقد بعثت الیکم اخی و ابن عمی و ثقتی من اهل بیتی. بابا من برادرمو دارم براتون میفرستم. مسلم مگه برادر امام حسین بود؟ پسر عمومو یاده چی میفتی؟ برادر و پسر عمو یکی بشن. از علی علیه السلام پیامبر چقدر به علی گفت برادرم، باش عقد و خوبت خون. حال امام حسین مسلم میفرسته میگه که فقط بعد تو الیکم اخی و ابن عمی و ثقتی من اهل بیتی. بابا این مورد اطمینان منه، اینو من قبولش دارم، حرف اینو گوش بدید. مسلم ابن عقیل ابن ابی طالب وقد امرته ان یکتب الی بکتابکم بحالکم و رأیکم و رأی ذوی الجها و الفضل منکم و هو متوجه الی ما قبلکم ان شاء الله تعالی و السلام. چهار خط بیشتر ننوشته آقا، برای ما، برای ما چهار خط بیشتر ننوشته. مسلم و فرستاده سراغ ما، میگه من برادرم، پسر عمو، مورد اطمینانم، یه کسی رو براتون میفرستم. وقتی فرستادم جدی بگیرید، اینی که من میفرستم معصوم نیست آقایون، عزیز من این معصوم نیست. با اینکه معصوم نیست جدی بگیرش. این اومده راهی رو باز کنه که من بیام. امام حسین داره مقدمه سازی میکنه برای امام زمان. مسلم میاد، مردم هم اول کار همه گرمن دیگه. میگه که 18,000 نفر نامه میمیزه، 18,000 نفر با من بیعت کردند. آقا پاشو بیا، انقدر ماها میتونیم بد باشیم، انقدر ماها میتونیم بد باشیم، سر مسلم هم کلا بذاریم، سر پیک امام حسین هم کلا بذاریم. نکنه ما اینجور باشیم. محرمه شروع شده، مسلم و فرستادن برامون، یه جوابی بدیم تا آخرش وایسیم. اگه نمیخوایم وایسیم بریم بیرون. آقا امام حسین رو ولش کن، امام حسین رو ولش کن. اگه دوستش نداری خب ولش کن، چرا دروغ میگی دوستش داری؟ اما ما دوستشون داریم. وقتی دوستشون داریم اونم ما رو دوست دارن. فقط وقتی دستو گذاشتی، قبلا هم براتون گفتم، شب عاشورا که شد آقا چراغا رو خاموش میکنه میگه برو. الان میای با تو شب عاشورا هم میای، بعدش آقا که چراغ خاموش کرد برو، هم میذاری میری. تمرین کنیم انشاءالله به حضرت مسلم متوسل بشیم، دستمون رو محکم بذاریم دست مسلم زمانمون، مسلم زمانمون رو بشناسیم، دستمون رو بذاریم تو دستش. اولش پای مسلم بودن، وقتی مسلم اومدش ابن زیاد یواشکی وارد شهر شد و اینها، حالی رو که گرفتن مسلم میاد با 400 نفر قصر رو محاصره میکنه، با 400 نفر یا 4000 نفر نمیدونم الان، 4000 نفر ببخشید، قصر رو محاصره میکنه، اونا کم میارن. بعد این صبح رخ داده، تا شب چیکار میکنن؟ تا شب چیکار میکنن؟ این 4000 نفر تا شب چند تا باقی میمونه؟ آخر شب میشه مسلم تو کوچه ها تنها داره میگرده در جایی که حداقل بهش پناه بدن. صبح میشه تو خونه توعه، میریزن تو خونش، حضرت شروع میکنه جنگیدن باهاشون. اقسم لا اقتل الا حر را و این رعیت الموت شیئا مر را و کل امر یوم عزده بکن بنا اخاف و زر را زر و غلام قد لا یفر را. میگه با همتون میجنگم و حاضر نیستم کشته بشم مگر آزاده، هرچند که مرگ تلخ باشه و من از ضربه هایی که میزنم و ضررهایی که میکنم جسمم که خونی میشه ناراحت نمیشم. انقدر میجنگه، انقدر میجنگه، انقدر مبارزه میکنه تا دیگه دستش ناتوان میشه، انقدر تیر میخوره، انقدر با سنگ میزدن جرأت نمیکردن برن سراغش. آخرم با وعده ای که ما کاری به کار نداری میان سراغش، ولی وعده هرم مهم نبوده چون دیگه نمیدونسته به جنگه، میبرنش میبرن درگار ابن زیاد ملعون. حضرت مسلم تشنه است، یه کم برای من آب بیاری، آب بیارن، میخواد بخوره، یه قطره خون از دهنش که خونی بوده میریزه تو آب، آب نجس میشه. میرن دوباره یه ظرف دیگه آب بیارن، سه باره آب بیارن. مسلم جان آهات قراره تشنه شهید بشه، تو قراره تو کربلا باشی، مهم نیست کجایی، کوفه و کربلا و هیچ شهری مهم نیست، حسینی که باشی حسینی شهید میشی، تشنه شهید میشی. لعنت الله على القوم الظالمين فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.